حشرات، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بنده ای نیست که به وقتهای نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد مگر اینکه من سه چیز را برای او ضمانت می کنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش. همراهان ارجمند و لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک شدیم. انشاءالله که طاعات عبادات همه شما خوبان ما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول و شمران عجبن تا تو عبادت شما عزیزان، ما همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. با نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه مجله اقتصادی همراه شوید.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون تشکیل صندوق کمک های بشردوستانه به افغانستان از سوی کشورهای سازمان همکاری اسلامی، ممنوع شدن استفاده از ارزهای خارجی در بازار افغانستان از سوی طالبان، کمک به 2000 خانواده نیازمند در ولایت ننگرهار و برخی خبرهای دیگر می پردازیم. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه هفته جاری در نشست فوق‌العاده این سازمان با محوریت تحولات افغانستان که در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد، توافق کردند یک صندوق کمک‌های بشردوستانه به منظور رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان که میلیون‌ها نفر را در فصل زمستان در معرض گرسنگی قرار داده است، ایجاد کنند. این صندوق در چارچوب بانک توسعه اسلامی برای ارسال کمک ها به افغانستان با هماهنگی سایر طرف ها ایجاد خواهد شد. وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست خود از بانک توسعه اسلامی خواستند این صندوق را تا 3 ماه اول سال آینده اجرایی کند. وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه با تاکید بر این که دسترسی افغانستان به منابع مالی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی این کشور ضروری است، خواستار آزادسازی دارایی‌های مالی بلوکه شده افغانستان شدند. تشکیل صندوق کمک به افغانستان و پیشنهاد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. در همین ارتباط همکارم سروری گفتگویی داشته با محمد مختاری کارشناس افغان و نخست از وی پرسیده که این پیشنهاد ایران در مورد تشکیل صندوق کمک به مردم افغانستان را چگونه ارزیابی میکند.
دیدگاه جمهوری اسلامی خب قطعا یک دیدگاه جامع و فراگیر بود که مخصوصا در ارتباط با ایجاد یک صندوق جهانی یا بین المللی که بتوانه لااقل از طریق این صندوق اعانه هایی از کشورهای مختلف علل خصوص جامعه اسلامی در اونجا تدارک شود و به داد ملت و مظلوم افغانستان برسه. این مسئله بسیار مهمی بود که به فیصله رسید، که ولی اون چی که خیلی مهمه اینه که امکانات و کمک ها و اعانه ای که جمع آوری میشه از چه طریقی و به چه شکلی این در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره و چگونه مردم به او دسترسی داشته باشه یک مسئله بسیار مهم و حیاتی است. آیا این در اختیار حاکمیت فعلی یعنی طالبان قرار میگیره یا اینکه تمهیداتی فراهم میشه که باید از طرق به صورت غیر رسمی در اختیار خود ملت و مردم افغانستان قرار بگیره، مردمی که گرسنه است، مردمی که کار نداره، مردمی که از بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند. امیدوار هستیم که خروجی این اجلاس علل خصوص بحث صندوقی که مطرح شده منفعتش و نفعش به مردم افغانستان برسه و علل خصوص در این شرایط هوای سرد زمستان و فصل سرما که مردم بتوانه از امکانات و اعانه‌ای که صورت میگیره انشالله برخوردار شوند و بهره‌مند شوند.
بله آیه مختاری، تحلیلی وجود داره که اختلافات بین کشورها در رابطه با صندوق چه در بحث نوع کمک رسانی و نحوه رساندن کمک ها به مردم و چه در میزان کمکی که کشورها میکنن، اینا با همدیگه اختلافاتی دارن و همین باعث میشه که عملا در اجرا این صندوق دچار مشکل شود و خیلی خوشبینی وجود نداره در دیدگاه بعضی از تحلیلگران. نظر شما چی است؟
خب بله، همینطوری که ما پیشتر هم اشاره کردیم، خب این صندوق از یک جهت در گذشته سازمان‌های مستقل غیر دولتی بودن یا اینجوهایی بودن که از طرق مختلف در دوران حکومت قبلی، حکومت‌های قبلی کمک‌هایشان را به مردم می‌رساندن، گندم می‌رساندن یا به اصطلاح کمک در بدل کار زمین سازی می‌کردن یا اعانه‌های دیگه از طرق مختلف به مردم صورت می‌گرفت از طریق اینجوهای مختلف در گذشته وجود داشت. فعلا مشکلی که وجود داره بحث امکانات نیست. امکانات خود سرمایه مردم افغانستان در کشورهای مختلف بلوکه شده، پس امکانات وجود داره. اصل مشکل سر اینه که امکانات چگونه به مردم برسه. در گذشته خود این راههایی وجود داشت، اینجاهایی وجود داشت که از طرق اینجاها به مردم میرسه، اما فعلا با توجه به یک نظام مداربسته‌ای که حاکمیت طالبان ایجاد کرده، جلوی بسیاری از ورود اینجاها یا کمک‌های غیر دولتی گرفته شده و این یک معضلی شده، مشکلی شده. باید در اینجا کشورهای اسلامی، رای حلش به نظر بنده اینه که کشورهای اسلامی، مخصوصاً اونهایی که بالای حاکمیت طالبان تأثیرگذار هستن، اینا اونها را تحت فشار بگذارن که لااقل بگذارن برخی از اینجاهای غیر دولتی بتوانه اعانه ها و کمک ها را از طرق مختلف با اشکال مختلف به مردم برسانه، راههایی را فراهم بکنن و طرحهایی را در نظر بگیرن که از این طریق عامه مردم برخوردار شوند. بالاخره حکومت خودش میتونه بالاخره غنی شکم خودش را بخوره، ولی اینجا ملت و مردم هست، کارمندان دولت هستن که امروز دیگه معاش 5-6 ماهه که اونا معاش نگرفتن، حقوق نگرفتن. جوانهایی که در اردو بودن فعلا بیکار شدن و معلمینی که هنوز تدریس میکنن مشغول به کارن ولی معاش نمیگیرن و همینطور کسانی که در بخش صحی کار میکنن زحمت میکشن و اینها جان مردم به تلاشای اینها بستگی داره، اونها معاش ندارن، حقوق ندارن، بعضن صحنه را ترک کردن به کارهای دیگه مشغول شدن یا اینکه کشور را ترک کردن.
دولت موقت طالبان در افغانستان خرید و فروش با ارزهای خارجی را در این کشور ممنوع کرد. عبدالسلام حنفی رئیس الوزرای طالبان که رئیس کمیسیون اقتصادی طالبان را نیز بر عهده دارد، در یک نشست خبری اعلام کرد که برخی حرکات غیرقانونی و شایعات در فضای مجازی باعث کاهش قیمت افغانی در بازار شد.
در ظرف 3-4 روز بعد از طرف بعضی اشخاص غیر مسئول در میدیا و در ساحات مختلف کشور به خاطر کم ساختن ارزش پول ملی ما شما افغانی بعض پروپاگاندهای صورت گرفته است و در عین حال بعض کارهای غیر قانونی هم از طرف بعض مجرمین صورت گرفته است. این باعث شد که ارزش افغانی ما شما در ظرف چند روز پایین بیاید. در قدم اول ما از امی تریبیون به شما و به همه ملت غیور افغانستان ای را واضح می سازم که الحمدلله وضعیت اقتصادی و وضعیت پولی کشور ما الحمدلله ثابت است و ما توانایی از ای را داریم که الحمدلله همه ضرورت خود را از درآمدهای روزمره خود تکافو کنیم و معاشات معلمین، معاشات مامورین و معاشات همه کارکنان دولت را از عایدات خود ما الحمدلله تکافو بکنیم. امروز الحمدلله فساد اداری در همه ادارات دولتی صفر است. هیچ کس جرأت از ایران ندارد که در ادارات دولتی، در ادارات عایداتی کسی مرتکب فساد اداری شود. عواید ملت ما و شما را چند فرد مخصوص، چند افراد مخصوص به جیب خود بزند. انشاءالله به همکاری خداوند بزرگ و به همکاری ملت غیور افغانستان این پدیده شوم از ادارات دولتی افغانستان الحمدلله از بین برده شده است و هر کسی که به فساد اداری دست بزند او به قانون سپرده می شود و الحمدلله عملا هم این کار صورت گرفته است. و در این حال الحمدلله بانک های افغانستان، چی در افغانستان بانک و چی دیگر بانک های خصوصی، همه توانایی از این را دارند که به ضرورت ملت افغانستان جوابگویی کنند و الحمدلله ما سرمایه هم چی سرمایه دلاری باشد و چی دیگر سرمایه هایی که در اینجا بانک های ما را سپورت میکند به حد کافی الحمدلله در بانک های خود داریم و از این نگاه ما هیچ نوع تشویش نداریم و این تصمیم هم داریم انشاءالله در وقتی که ما لازم بدانیم و از طریق بانک های خود و از دیگر منابعی که ما لازم بدانیم منابع دلاری را به حد لازم انشاءالله برای تقاضامانده، برای کسایی که ضرورت دارند، برای آنها عرضه بکنیم.
حنفی در این نشست خبری اعلام کرد که استفاده از هر نوع ارز خارجی در بازار ممنوع است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. او تاکید کرد که این تصمیم به منظور حفظ ثبات نرخ افغانی در برابر دلار گرفته شده است.
و فیصله ما این است که سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی در همه جغرافیای افغانستان در داد و ستدها ممنوع است و به همه ارگانهای امنیتی و به همه والی صاحبها این وظیفه سپرده می شود که به خاطر عملی ساختن این فیصله هر یکی به نوبه خود مسئولیت خود را ادا بکنند. ما انشاءالله به خاطر عملی ساختن این فیصله از راه های مختلف انشاءالله کار می گیریم و ما مصمم هستیم که انشاءالله این فیصله را در همه جغرافیای افغانستان عملی می سازیم. و فیصله دیگه کمیسیون اقتصادی و جمع ارگانهای امنیتی است که قاچاق ارز دلاری در داخل افغانستان و قاچاق دیگر موادی که در قانون اونها به حیث قاچاق شمرده می شود مثل جلغوزه است، قالین است، اسلحه است و دیگه چیزهایی که در لیست اونها رو ما تفصیلوار ذکر میکنیم همه از اینها از این بابت قاچاق شمرده میشود و هر کسی که در قاچاق دستگیر شد برای آنها سزای سخت داده می شود و کسانی که مرتکب عمل می شوند اونها را ما به حیث خائن ملی می شماریم و همراه از اونها به حیث یک خائن ملی رفتار می کنیم و برای ارگان‌های امنیتی هم در این باره هدایت‌های لازم داده شده است. انشاءالله این پروسه را عملی می سازد. و فیصله سوم هم است که البته صراف‌های محترم یقیناً برای اقتصاد کشور ما بسیار کار ارزنده‌ای را انجام می دهند. البته یک تعداد کسانی هستند که از عنوان صرافی استفاده سوء می کنند و دلار یا ارزهای خارجی را در اینجا احتکار می کنند و یا به خاطر منافع شخصی خود منافع ملی ما را تهدید می کنند.
طی روزهای اخیر قیمت دلار در برابر افغانی به شکل سرسام‌آور افزایش یافته است. بانک مرکزی گفته که همواره تلاش دارد تا ارزش پول افغانی را در مقابل دلار در حد ثابت نگه دارد. در همین حال با کاهش ارزش افغانی فروشندگان از پخش بانکنوت‌های تقلبی در بازارها نیز خبر می‌دهند. شماری از فروشندگان می‌گویند که بیشتر اسکناس یا بانکنوت های تقلبی بانکنوت های 1000 و 500 افغانی هستند. پول جعلی درست همزمان با کاهش بی‌پیشینه ارزش افغانی در برابر دلار به گردش در آمده است. با گفته فروشندگان بانکنوت های جعلی با بانکنوت های اصلی مشابهت های زیادی دارند. خلیل احمد یکی از صرافان گفت از روی بعضی نشانه ها پول جعلی از پول اصلی شناخته می شود. پخش پول جعلی در بازار داد و ستد کشور سبب شده تا شورای وزیران و کمیسیون اقتصادی دستور بدهد که برای جلوگیری از افزایش بانکنوت هرچی زودتر دست به کار شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت پولهای جعلی که منتشر می شود و وارد می شود باید از آن جلوگیری شود. وضعیت اقتصادی، معیشتی و بهداشتی در ولایت بلخ در شمال افغانستان مانند بسیاری از ولایات این کشور در شرایط کنونی و در فصل سرما نابسامان است و این وضعیت به ویژه زندگی را برای بیجا شدگان داخلی در این ولایت دشوار کرده است. در همین ارتباط همکارم کاظم حیدری از مزار شریف بیشتر توضیح می‌دهد.
باشندگان ولایت بلخ و بیجا شدگان داخلی در این ولایت از کمبود امکانات بهداشتی و نبود سرپناه شکایت دارند. باشندگان شهر مزار شریف با توجه به اینکه فصل سرما هم رسیده و مشکلات عدیده که به لحاظ اقتصادی دامنگیر مردم از شکایت دارند که با توجه به امراض فصلی که در فصل زمستان شیوع پیدا میکنه بسیاری از خانواده ها مواجه هستند با اطفال بیمار و خصوصا در مناطق دوردست میگویند امکانات بهداشتی و درمانی به قدر کافی وجود نداره و از مسئولان در ولایت بلخ خصوصا ریاست صحت عامه خواستار توجه جدی به امر شدند. بسیاری از خانواده ها اذعان میکنند که بنابر وضعیت نامساعد اقتصادی که دارند حتی قادر به خرید اقلام دارویی که پزشکان برای کودکان بیمارشان تجویز میکنند نمی باشند و از مسئولان حکومتی خواستار هستند تا توجه ویژه را به مسائل اقتصادی مردم داشته باشند تا از این وضعیت بیرون شوند و بتوانند حداقل امکانات زندگی را در فصل زمستان برشان فراهم بیاورند. از جانب دیگر صدها خانواده بیجا شده داخلی که در حومه های شهر مزار شریف از سالیان زیاد به این طرف زندگی میکنند از فصل سرما هم که دامنگیرشان هست و امکانات ناچیز زندگی که دارن شکایت و گله دارن و از طرف دیگر شکایتشانی هست که سرپناه که بتوانن در آن شب و روز بگذرانن و از سرما محفوظ باشن در اختیار ندارن و از ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ و مسئولان حکومتی میخواهند تا در رابطه با مشکلاتشان توجه بکنن و در این فصل سرما دستگیری کنن از خانواده های بیجا شده که با مشکلات عدیده مواجه هستند. مسئولان در ولایت بلخ از جمله مولوی شیخ میر صدام رئیس صحت عامه ولایت بلخ ضمن دیداری که با مسئولان و پرسنل صحی داشته در این ولایت تأکید کرده که باید تمامی مراکز صحی و درمانی چی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و چی در ولسوالی ها و مناطق روستایی باز باشه و خدمات صحی را برای مراجعین و شهروندان ارائه بدن. همچنان از مردم خواسته آقای میر صدام که در فصل سرما بیشتر مواظبت بکنن از فرزندانشان و کودکان خردسالشان تا مواجه با بیماری های فصلی که مشکلات را برای خانواده ها ایجاد میکنن نشوند. و همچنان مسئولان در ریاست اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت بلخ هم وعده دادن و گفتن که مقدار کمک هایی که قرار بود به صورت نقدی به خانواده های بیجا شده صورت بگیره، این کمک ها قبلا توزیع شده و حتی برای اعمار سرپناه هم به صورت اقساطی مقدار پول های در اختیار بیجا شدگان قرار داده شده و در مناطق و مکان هایی که مشخص شده این بیجا شدگان داخلی میتونن برای خودشان سرپناه را اعمار بکنن. مولوی جمعه‌گل مهرز رئیس امور مهاجرین و بازگشت کنندگان در ولایت بلخ گفته که تاکنون 116 خانواده تحت پوشش این کمک ها که البته به صورت نقدی پرداخت شده و از طرف دفتر NRC است قرار گرفتن و قرار است که با بقیه خانواده های متضرر و بیجا شده هم حکومت فعلی افغانستان با حمایت جامعه جهانی و نهادها و مؤسسات خیریه بین المللی بتانند در آینده کمک های را ارائه بدن.
سخنگوی طالبان گفته است که بودجه سال مالی در دو دهه گذشته نخستین بار بدون اتکا به کمک‌های خارجی تنظیم شده است. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان اظهار کرده که بودجه سال مالی آینده آماده است و به زودی تصویب خواهد شد. در دو دهه گذشته نخستین بار است که حکومت بودجه را بدون اتکا به کمک‌های خارجی می‌سازد. احمد ولی حقمل گفت که فعلا بودجه عادی از سوی حکومت تمویل می‌شود و قرار است بودجه سال آینده پس از ترتیب به ریاست الوزراء ارسال گردد تا در کابینه تصویب شود. با گفته وی، وزارت مالیه افغانستان آمادگی کامل دارد تا معاشات ماه‌های سنبله و میزان را پیش از تمام شدن سال مالی 1400 بپردازد. برای نزدیک به 2000 خانواده های نیازمند در ولایت ننگرهار پول نقد و لباس های زمستانی توزیع شد. مولوی نیاز محمد وهاج سرپرست معاون والی ننگرهار می گوید که این کمک ها از طرف سازمان بین المللی مهاجرت با ارزش نزدیک به 650,000 دلار برای خانواده های نیازمند توزیع شده است. در همین ارتباط همکارم آصف شینواری از جلال آباد گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
برای نزدیک با 2000 خانواده های نیازمند در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان پول نقد و لباس های زمستانی توزیع گردید. این کمک ها به خانواده هایی که از اثر جنگ های داخلی گذشته بجا شده و یا هم در نتیجه حوادث طبیعی منتظر شدند داده شد. مولوی نیاز محمد وهاج سرپرست معاون والی ننگرهار می گوید این کمک ها از جانب سازمان بین المللی مهاجرت آماده شده بود که ارزش مجموعی آن نزدیک به 650,000 دلار می شد و برای 1783 خانواده نیازمند که از اثر جنگ های داخلی و حوادث طبیعی منتظر و بجا شده بودند توزیع گردید. سرپرست معاونت والی ننگرهار افزود برای هر خانواده نیازمند که از سوی اداره یاد شده به گونه شفاف شناسایی شده بود مبلغ 200 دلار نقد و برداشت 160 دلار لباس های گرم زمستانی داده شد. مولوی نیاز محمد وهاج از نهادهای دیگر بین المللی و داخلی کمک خواست تا در این شرایط ناگوار اقتصادی و تنگدستی مردم افغانستان را تنها نگذارد و با آنها همکاری نماید. با آن هم که کشورهای همسایه و جامعه جهانی کمک های بشر دوستانه شان را با افغانستان فرستاده و در حال فرستادن است، اما آگاهان امور میگویند زمستان پیشرو و بحران پیش آمده انسانی با این کمک ها مهار نمی شود و باید راه‌های اساسی حل مشکلات کنونی جستجو گردد. این کمک‌های بشری برای خانواده‌های بی‌بضاعت در ولایت ننگرهار در حال توزیع می‌گردد که در همایش یک روزه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در کشور همسایه پاکستان بر تاکید به فرستادن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به پایان رسید. اما اشتراک کنندگان این نشست هشدار دادند در صورتی که جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش نماید، بحران انسانی در این کشورهای همسایه منطقه و جهان را نیز متضرر خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کارشناسان بین المللی هشدار دادند که بخش‌های بزرگی از سیستم صحی افغانستان به دلیل تحریم‌های غرب علیه طالبان در آستانه فروپاشی قرار دارد و این کشور با شیوع بیماری‌ها و تشدید بحران سوء تغذیه مواجه است. روزنامه گاردین گزارش داده که افغانستان در جریان افزایش فقر و سقوط اقتصادی بحران انسانی عمیق‌تری را تجربه می‌کند. در همین ارتباط همکارم قریشی از کابل بیشتر توضیح می‌دهد.
پس از اینکه دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شد، وضعیت اقتصادی در افغانستان بحرانی اعلام شده و هشدارهای از فروپاشی نظام اقتصادی داده میشه. در همین حال صحبت‌های از فروپاشی نظام صحی در افغانستان میره. این در حال است که پیش از این شفاخانه‌های کووید 19 در افغانستان از سوی نهادهای بین المللی تمویل و تجهیز می شد و همچنان حقوق کارمندان این بیمارستان ها از سوی نهادهای بین المللی در زمان حکومت پیشین پرداخت می شد. تا اکنون چندین بار شفاخانه های کووید 19 در افغانستان و دکتران شفاخانه خواهان پرداخت حقوقشان شدند و همچنان گفته بودند که تجهیزات لازم در این شفاخانه ها وجود نداره و دارو برای درمان بیماران کووید 19 در افغانستان وجود نداره و از طالب ها خواسته بودند تا در اکمال این بیمارستان ها تلاش بکنه. البته وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان چند قبل ابراز امیدواری کرد که با برخی از نهادها در این راستا گفتگو شده و امید میره که این مشکل برطرف شود. علاوه از می که شفاخانه های کووید 19 فعلا در افغانستان توانمندی رسیدگی به بیماران کرونا را نداره و موج چهارمی از این هم هشدارهای در راستا داده میشه، سایر بیمارستانهای دولتی هم فاقد دوا، مواد سوخت زمستان هم فرا رسید و اولین برف در برخی از مناطق از جمله ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر به زمین نشسته و هوا در کابل هم سرد شده و همچنان کارمندان و دکتران تا هنوز حقوق چند ماهه ایشان را دریافت نکردن.
عزیزان شنونده، آگاهی دارین که شرایط اقتصادی در افغانستان این روزها مساعد نیست، اما در کنار اینها خبرهای امیدوار کننده هم وجود دارد که به تازگی حکومت طالبان اعلام کرده که بند برق کجکی در آستانه بهره برداری قرار گرفته است. جزئیات این خبر را از زبان همکار گزارشگرمان عزیز زاهد از قندهار بشنوید.
خبر مهم این روزها البته از خبرهای اجتماعی اقتصادی در جنوب افغانستان این است که به تازگی گزارش‌ها از سوی حکومت طالبان اعلان شد که بند برق کجکی هلمند در آستانه بهره‌گیری قرار دارد. این سد یا بند آب و انرژی برق بزرگترین سد افغانستان به سطح جنوب این کشور است و حتی به سطح افغانستان شاید در جایگاه دومی باشد که یکی از سدها و بندهای بسیار بزرگ افغانستان است. البته بزرگترین منبع تامین انرژی برق به حوزه جنوب افغانستان خصوصا به شهرهای قندهار و لشکرگاه همین بند بود که در سالهای اخیر بنا به مشکلات و جنگهای اخیر این بند و سیستم تکنیکی و با مشکلات جدی روبرو شده بود و کمرسانی در برق داشت مردم این حوزه یا حوزه قندهار. اما در سالهای اخیر حکومت پیشین با یک کمپانی ترکی در مورد این بند یک سند بسیار مهمی را بستن و قرارداد کردند که بر اساس این قرارداد حکومت پیلی طالبان به تازگی خبر داد که کار ساخت بند برق کجکی رو به اتمام است. انتظار می رود این بند تا 3 ماه آینده کاملا به بهره‌گیری سپرده شود. یک کمپانی ترکی مجری ساخت این بند است و در 2 مرحله این کار آغاز شده بود. در مرحله نخست این پروژه قرار است 33 مگاوات برق تولید شود، اما پس از نصب 3 توربین میزان توانایی تولید انرژی این بند به 100 مگاوات افزایش می‌یابد. این بند بالای دریای هیرمند ساخته می‌شود و قرار است در کنار 10 فابریکه تولیدی هزاران خانواده در هلمند و ولایات همجوار آن، خصوصا ولایت قندهار، از انرژی آن بهره مند شود. از سوی هم این بند میتواند هزاران جریب کشتزارهای در این ولایات خصوصا در هلمند زیر آب قرار دهد. یک مسئول کمپانی ترکی که مجری ساخت این بند است میگویند که آنان با ملا عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان گفتگوی کرده و به او گفته است که کار ساخت این بند بیش از 90% پیش رفته است. حنفی در این دیدار با برتسری روند ساخت بند برق کجکی و در نظرگیری کیفیت در آن تاکید کرده است. بند کجکی یکی از 2 بند اصلی برق آبی در ولایت هلمند است که بالای این سد بر روی رودخانه هیرمند بسته شده است و به سطح جنوب افغانستان، طوری که در آغاز گفتیم، بزرگترین منبع انرژی برق در این حوزه می باشد.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، سلامی پر از حس زیبای عشق و محبت پیشکش شما شنوندگان همیشگی برنامه انیس تنهایی، برنامه‌ای برای شما کتابخوانان و دوستداران کتاب. با احترام برنامه امروز را تقدیمتان می‌کنیم. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم، قصر آبی نام دارد که لوسی مود مونتگمری نویسنده این کتاب، و این کتاب در انتشارات سفیر قلم نیز به چاپ رسیده است. کتاب قصر آبی داستان و یادماندنی دیگری از خالق آن شرلیست که از ماجرای عاشقانه دختری به نام والنسی میگوید که زندگی خشک و بدون عشقی داشته و تصمیم میگیرد این روند را تغییر دهد. این رمان دومین اثر مشهور لوسی مود مونتگمری محسوب می شود. در این رمان والنسی یک دختر 29 ساله مجرد است که تمام سالهای زندگیش را در یک خانواده خشک و مقرراتی همراه با مادر و دخترعمویش زندگی کرده و هیچگاه از دستورات آنها سرپیچی نکرده است. یک روز به خاطر حمله قلبی مکررش به دکتر مراجعه کرده و متوجه می شود که مبتلا به یک بیماری قلبی خطرناک است و بیشتر از یک سال زنده نخواهد ماند و از آنجا که هرگز معنای واقعی زندگی را نفهمیده و هیچ لذتی را در زندگیش تجربه نکرده، تصمیم می‌گیرد که به زندگی بیروح و کسل کننده‌ای که همیشه به او تحمیل شده خاتمه دهد و روزهای باقی مانده عمرش را آنگونه که دوست دارد زندگی کند و عشقی واقعی را تجربه نماید. در بخشی از کتاب قصر آبی می‌خوانیم: وقتی دخترمو استیکلس در می‌زند، والنسی می‌داند که ساعت 7:30 است و باید بیدار شود. تا جایی که یادش می‌آمد، دخترمو استیکلس همیشه ساعت 7:30 در اتاقش را می‌زد. دخترمو و خانم فردریک استرلینگ از ساعت 7 صبح بیدار می‌شدند، اما والنسی چون لاغر و ضعیف بود، به خاطر یک سنت خانوادگی می توانست نیم ساعت بیشتر بخوابد. والنسی که از بیدار شدن در صبح امروز بیش از هر صبح دیگری متنفر بود، از خواب بیدار شد. چه دلیلی برای بیدار شدن وجود داشت؟ یک روز کسل کننده دیگر مثل بقیه روزها، پر از کارهای بی ارزش و بی معنی که هیچ سودی برای کسی نداشت. اما اگر فوراً بیدار نمی شد، نمی توانست تا ساعت 8 خود را برای صبحانه آماده کند. در خانه خانم استرلینگ قوانین سختی برای وعده های غذایی وجود داشت. در طول همه این سالها صبحانه ساعت 8، نهار ساعت 1، شام ساعت 6 سرو می شد و هیچ بهانه‌ای برای دیر کردن پذیرفته نمی شد. بنابراین والنسی با ترس و لرز بیدار شد. اتاق به خاطر درس ها و سرمای آن صبح بارانی در ماه می به شدت سرد شده بود. خانه در طول روز سرد بود. یکی از قانونهای خانم فردریک این بود که از 25 ماه می به بعد دیگر نیازی به روشن کردن هیچ اجاقی در خانه نبود و غذاها با اجاق نفتی در حیات پشتی پخته می شدند. حتی اگر در ماه می هوا سرد بود و در ماه اکتبر هم یخ بندان می شد، طبق تقویم هیچ اجاقی تا 25 اکتبر روشن نمی شد. در 21 اکتبر خانم فردریک در آشپزخانه شروع به آشپزی میکرد. او عصرها اتاق نشیمن را روشن میکرد. در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس برنامه خانم طیبه سفری و صحبت های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان برنامه انیس تنهایی. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. در این جلسه میخوام راجع به راز ماندگاری اثر هنری خدمتتون صحبت کنم. اثر هنری خیلی ماندگاریش بستگی داره به ارتباط ساختاری فرم و محتوا. حتما براتون پیش اومده که یک رمانی که در سالهای خیلی زیادی نوشته شده، مثل رمان‌های ویکتور هوگو، مثل رمان‌های داستایوفسکی و خیلی از رمان‌های دیگه که هنوز هم مخاطب داره، هنوز هم خونده میشه و همه کسایی که دوست دارن تو حیطه نویسندگی کار کنن و یک سیر مطالعاتی نیاز دارن همیشه استادان نویسندگی اینا رو مرجو میدن به خوندن همچین کتاب‌های، همه رو تشویق میکنن که تاریخ ادبیات بخونن و این رمان‌ها و این کتاب‌ها حتما توی لیست انتخابیشون هست. چرا این رمان‌ها بعد از گذشت این همه سال همچنان پر مخاطب هستن؟ چه چیزی در این اثرهای روایی مثل فیلمنامه، نمایشنامه، داستان کوتاه، رمان، چه چیزی باعث شده که اینها همچنان پر مخاطب باشه؟ چه چیزی باعث شده که اگر الان در عصر حاضر